ساعت 11 به وقت کابل شد. سلام و باز هم خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. باز هم در این برنامه من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر گزارش های این یک ساعت میشنوید که حکومت افغانستان رسما نام های 3 نامزد وزیر و 1 نامزد رئیس را برای گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه افغانستان اعلان کرده است. این موضوع را دنبال میکنیم و همچنان در خبرها آمده که مقامات پاکستانی میگویند 2 تبع امریکایی امروز در شهر پشاور کشته شدند. جزئیات این موضوع را هم تا لحظات دیگر در جریان همین برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. برمیگردیم اما اکنون تازه ترین خبرها را از فرشته ندا بشنوید.
لحظات پیش یک انفجار در مقابل ساختمان قماندانی امنی ولایت بلخ رخ داد. حکومت افغانستان نامهای 4 نفری را که قرار است بر پست‌های وزارت دفاع، داخل سرحدات و ریاست امنیت ملی معرفی گردند اعلان کردند. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز از قدرت‌های بزرگ جهان خواست خط سرخ را برای برنامه هسته‌ای ایران تعیین نمایند. مشروع اخبار. لحظات پیش یک انفجار در مقابل ساختمان قماندانی امنی ولایت بلخ رخ داد. مقام های امنیتی این ولایت می گویند که در نتیجه انفجار دست کم 4 تن مجروح شدند. یک مقام امنیتی ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که این انفجار ناشی از بمی بود که در یک بایسیکل جاسازی شده و در مقابل ساختمان قماندانی امنی گذاشته شده بود. تا کنون در مورد وضعیت صحی مجروحین معلومات در دست نیست. حکومت افغانستان نام‌های 4 نفری را که قرار است بر پست‌های وزارت دفاع، داخل سرحدات و ریاست امنیت ملی معرفی گردند اعلان کرد. رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور و دانشگاه شورای وزیران، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
بسم الله محمدی به صفت نامزد وزیر در وزارت دفاع ملی، غلام مشتبه پتنگ به صفت نامزد وزیر در وزارت امور داخله، حاجی عزیز الله دین محمد به صفت نامزد وزیر در وزارت سرحدات و قبائل و اسدالله خالد به صفت نامزد رئیس عمومی امنیت ملی تعیین شده.
سخنگوی اداره امور افغانستان دیروز گفت لست حاوی نام‌های این 4 نفر را که از ریاست جمهوری آوردند به ولسی جرگه پیشکش می‌کنند. به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی، 75 زندانی از محبس ولایت بلخ آزاد شدند. جنرال عبدالله عزیزی، مدیر محبس ولایت بلخ، میگوید که در میان این تعداد 12 خانم نیز شاملند. به گفته آقای عزیزی، به اساس همین فرمان در میاد قید بیش از 100 زندانی دیگر نیز کاهش آمده و قرار است در آینده نزدیک آنان نیز رها گردند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر 13 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر و غفلت وظیفوی از 1 تا 20 سال محکوم به حبس کردند. در یک اعلامیه مطبوعاتی این اداره آمده است که این افراد باشنده های ولایت بدخشان، تخار، کابل، بلخ و هلمند می باشند. به نقل از این اعلامیه، این 13 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی دستگیر و محکوم شدند. و این هم خبرهای منطقه و جهان. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز از قدرت‌های بزرگ جهان خواست خط سرخ را برای برنامه هسته‌ای ایران تعیین نمایند. نتانیاهو در جریان سخنرانی در کابینه اسرائیل در بیت المقدس گفت جامعه جهانی نتوانسته از تهران را از تلاش‌ها باز دارد که هدف آن به باور اسرائیل و غرب دستیابی به اسلحه اتمی است. این بیانات نتانیاهو در حال ابراز شده است که اسرائیل در تلاش جلب حمایت آمریکا از یک اقدام احتمالی نظامی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت می باشد که ایران به غنی سازی یورانیم خود همچنان ادامه دهد. قرار است نتانیاهو در اسامبله عمومی ملل متحد در پایان این ماه روی نگرانی های کشورش در مورد برنامه اتمی ایران تاکید کند. قرار است وی همچنان در این دیدارش از آمریکا با رئیس جمهور آن کشور بارک اوباما نیز ملاقات و گفتگو کند. مقامات در فرانسه میگویند یک بس حامل توریست های رومانیایی در جنوب فرانسه تصادم نموده، باعث هلاکت یک طفل و جراحت 33 تن دیگر شد. مقامات گفتند حادثه در اثر کفیدن یک تایر این بس رخ داد. با کفیدن تایر این بس از شاهراه منحرف شد. حادثه در ایالت پروانس رخ داد. عملای نجات به شمول 150 کارمند اطفایه و حمایت هلیکوپترها در محل حاضر شدند. این حادثه دیروز هنگامی رخ داد که این بس توریست های رومانیایی را از اسپانیا دوباره به رومانیا حمل می کرد. اسرائیل دیروز بر اساس دستور استر محکمه آن کشور یک منطقه مسکونی در کرانه غربی را تخلیه کرد. بر اساس ضرب الاجل تعیین شده از سوی استر محکمه اسرائیل، این منطقه باید به روز سه‌شنبه تخلیه میشد. پلیس تعداد از جوانانی را که از تخلیه این اماکن در میگرون ابا می‌ورزیدند به جبر از آنجا خارج کرد، در حالی که تعداد دیگر داوطلبان محل را ترک کردند. پلیس برای آنکه از زد و خوردها میان فعالین تندرو یهود و نیروهای امنیتی در منطقه میگرون جلوگیری کند، محل را محاصره نموده بود. اماکن یهودی نشین در میگرون در شمال بیت المقدس بدون اجازه مقامات در سال 2001 اعمار گردیده بود. این محل بعد از آن بزرگترین منطقه ای بود که به شکل غیر قانونی در مناطق اشغال شده توسط اسرائیل اعمار شده بود. و تلویزیون دولتی سوریه دیروز گفت 4 نفر در اثر یک انفجار در دمشق کشته شدند. حکومت سوریه این حادثه را یک حمله تروریستی عنوان کرد. این حادثه در منطقه ریمانه در دمشق رخ داد. ویدیوهای گرفته شده توسط فعالین نماینگر دودهای برخواسته از محل حادثه بود. قبلا رسانه‌های حکومتی در سوریه گفتند بم جاسازی شده در یک موتر در جنوب دمشق باعث هلاکت حداقل 15 نفر شد. نیروهای حکومتی و ملیشه‌های مخالف رژیم بشار الاسد از ماه جولای به این طرف در دمشق با هم درگیر بودند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. ساعت 11:07 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوین. در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید. و نامزد وزیران و یک نامزد رئیس که به ولسی جرگه خواهند رفت این هاستند:
بسم الله محمدی، غلام مشتبه فکنگ، حاجی عزیزالله دین محمد و اسدالله خالد.
رأی اعتماد یا عدم اعتماد، در این مورد نظر منشی اول ولسی جرگه را گرفتیم که تا لحظات دیگر در یک گزارش خواهید شنید. به همین ترتیب مرور داریم بر شماره از روزنامه های کابل در مورد رویدادهای امنیتی و مسائل دیگر در افغانستان. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید.
ما خودم هم میخواهیم که یک روز مثل رهولاین یک باور در جهان نام کشور خود، بیرق کشور خود بلند.
همچنان که پیشتر گفته، مقامات پاکستانی میگویند دو تبعی آمریکایی امروز در شهر پشاور کشته شدند. جزئیات این موضوع را تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. با رادیو آزادی باشید. چنانچه در خبرها هم آمد، نامهای 3 نامزد وزیر و 1 نامزد رئیس برای گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه افغانستان رسما اعلان شدند. این 4 تن برای احراز کرسی های وزارت های دفاع، داخل سرحدات اقوام و قبایل و همچنان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به ولسی جرگه خواهند رفت. اینها مشخصا کی هستند و کی به ولسی جرگه خواهند رفت؟ بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
حکومت افغانستان نامهای 4 نفر را برای کرسی های وزارت دفاع، داخل سرحدات و ریاست امنیت ملی کشور معرفی کرد. جنرال بسم الله محمدی به حیث وزیر دفاع، مجتبی پتنگ برای پست وزارت داخله، اسدالله خالد برای کرسی ریاست امنیت ملی و آجی دین محمد برای پست وزارت سرحدات به ولسی جرگه معرفی می شوند. رفی فردوس سخنگوی اداره امور افغانستان دیروز اعلان کرد که ریاست جمهوری کشور لست نامهای این افراد را به آنها سپرده است و این لست امروز به ولسی جرگه فرستاده می شود. این نامزدی ها بعد از آن صورت می گیرد که وزرای دفاع و داخلی کشور جنرال رحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی حدود 3 هفته پیش از سوی اعضای ولسی جرگه به دلیل عدم جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر شرق افغانستان سلب صلاحیت شدند و رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی هفته گذشته از سوی رئیس جمهور کرزی از این کرسی برکنار شد. قبلاً آوازه های وجود داشت که احتمال می رود بسم الله محمدی برای پست وزارت دفاع، مشتبه پتنگ برای وزارت داخله، اسدالله خالد برای پست ریاست امنیت ملی و کریم خورم برای پست ریاست کمیسیون مستقل انتخابات معرفی گردند، ولی ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز معرفی آقای خورم برای ریاست کمیسیون انتخابات را رد نموده آن را یک شایعه خواند.
ببینید متاسفانه برخی از علاقات سیاسی نظر به نفوذی که در بعضی از رسانه های داخلی کشور دارن متاسفانه آوازه ها و شایعات غلط را با این رسانه ها شریک می سازه و رسانه های داخلی کشور ما هم بعضشان متاسفانه بعضشان همین مسئولیت اجتماعی خود را درک نمی کنند و شایعات و آوازه ها را خبر گفته از طریق رسانه های خود به نشر می رسانند. موضوع انتخاب یا انتخاب رئیس دفتر ریاست جمهوری آقای خرم من ایس رئیس کمیسیون انتخابات کاملا یک خبر بی اساس است و این ما جدا رد میکنیم.
رفیع فردوس سخنگوی اداره امور افغانستان دیروز گفت لست حاوی نام‌های 4 نفر را که از ریاست جمهوری به دست آورده‌اند امروز به ولسی جرگه پیشکش می‌کنند، ولی در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این افراد مورد قبول اعضای ولسی جرگه قرار خواهند گرفت؟ عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در رابطه با اینکه چه خواهدشان که برندگی دارن و یا بازندگی دارن به نظر مایی پیش داری قبل از وقتا خوب است که بزار بشین ولسی جرگه از این سبا چه تسلیم میگیرن تسلیم اینا میکنه که سرنوشت از این رو تعیین میکنه ما مستقع یا منشی قبل از قبل پیش داری کردم شما میکنم که پیش از وقت شاید اگر ما خواهن حافظه بگویم که رای نمیدارن میشه که باید رای بگیرن یا بگویم که رای نمیدارن موضوع برعکس باشه بهترشی است که واگذار کنه میره به خود مجلس و به تصمیم تک تک از این سازا.
معرفی این 4 نفر برای چند مقام کلیدی کابینه افغانستان در حال صورت می گیرد که اوضاع امنیتی افغانستان در این اواخر رو به وخامت نهاده است و حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر که یکی از دلایل اصلی برکناری وزرای دفاع و داخله بود همچنان ادامه دارد.
بسم الله محمدی برای احراز کرسی وزارت دفاع افغانستان، مشتبه پتنگ برای وزارت داخله، حاجی دین محمد برای پست وزارت سرحدات و اسدالله خالد برای احراز کرسی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به ولسی جرگه خواهند رفت. اما کی؟ رفیع فردوس سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در این مورد صحبت کرده. جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای فردوس تلفنی مصاحبه کرده است که حالا با هم بشنویم.
بسم الله محمدی به صفت نامزد وزیر در وزارت دفاع ملی، غلام مشتبه پتنگ به صفت نامزد وزیر در وزارت امور داخله، حاجی عزیز الله دین محمد به صفت نامزد وزیر در وزارت سرحدات و قبائل و اسدالله خالد به صفت نامزد رئیس عمومی امنیت ملی تعیین شده و همچنان به اساس یک حکم جداگانه اسدالله خالد امروز معذف است به عنوان سرپرست کارهای خود را در ریاست عمومی امنیت ملی به منظوری که تکتگی و کدام کندی در کارهای ریاست وجود نبیه باید آغاز بکند.
آقای فردوس میشه بگوین که این کاندیدا چه وقت به ولسی جرگه معرفی میشن و آیا فکر میکنین که اونا رای اعتماد بگیرن؟
به اساس متن حکم وزارت دولت در امور پارلمانی سر از امروز یعنی امی حال معذف است پروسه معرفی نامزد وزیرای محترم را به پارلمان کشور فراهم سازه و هر چه زودتر به مسائل اداری و رسمیات این معرفی تمام شود و به پارلمان معرفی شوند.
یعنی تا حالا مشخص نشده که چه وقت اینا به پارلمان میرن؟
قید زمانی در اینجا وجود نداره به اساس مواد قانون اساسی. عیناً با تعیین شدن یک نامزد وزیر از سوی رئیس جمهور، وزیر دولت در امور پارلمانی مستقیما موظف است بدون قید زمانی اینا را باید به پارلمان معرفی کنم.
یعنی احتمال میره که امروز معرفی شون ها؟
خب پرسه داری از این احتمالاً فرصت خواهد گرفت یکی دو روز. این سوال را فکر کنم که وزارت دولت در امور پارلمانی بهتر میتونه جواب بده، چون چیز از اوناست.
آقای فردوس، گفته میشه که باز هم در انتخاب این کاندیدا از مصلحت ها کار گرفته شده، شما چی فکر میکنین؟
این تغییرات یک از تغییرات عادی پروسه تغییر در حکومت افغانستان است، از هیچ مصلحت کار گرفته نشده. در مورد این تغییرات مشوره های لازم و دیدگاه های لازم کسایی که ضرورت بود تمام از او عقد شده، ولی بر بنیاد تصمیم مشخص رئیس جمهور عقد شده این تغییرات.
مصاحبه شنیدید با رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، در مورد اعلان نامهای 4 تن که قرار است به ولسی جرگه برای گرفتن رأی اعتماد بر آن حکومت افغانستان. نامهای 3 نامزد وزیر و 1 نامزد رئیس را برای گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه رسما اعلان کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:16 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر مرور داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریات چاپ کابل و در پهلوی فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را براتان داریم. اما حالا به پاکستان میریم و خبر بشیم که مقامات این کشور میگویند 2 تبعه آمریکایی امروز در شهر پشاور کشته شدند. به گفته مقامات پاکستانی، این افراد در انفجار بم جابجا شده در داخل یک موتر کشته شدند. راستن میریم به پشاور. همین لحظه فرشتن نگاه، خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. فرشته جان، خوش آمدی به این برنامه. سلام به ما و شنونده ها. جزئیات بیشتر لطفا در مورد حادثه ارائه بکو و بگو که این انفجار مشخصا چه وقت و در کجای پشاور رخ داده؟
سلام به شما مصطفی جان و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. انفجار شدید امروز صبح حوالی ساعت 9:10 به وقت محلی در منطقه آبدررود شهر پشاور به وقوع پیوست. این انفجار در نزدیکی دفتر سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR رخ داد. خبرهای تازه یا معلومات تازه‌ای که فعلا ما در دسترس داریم و این معلومات پلیس شهر پشاور به دسترس ما دادن، این حمله یک حمله انتحاری بوده که انتحار کننده در یک موتر مملو از مواد منفجره موجود بوده، انگامی که موتر مربوط قنصلگری امریکا در شهر پشاور از اوجا میگذشت خود منفجر ساخته. در این حمله انتحاری تا اکنون از کشته شدن 3 تن و مجروح گردیدن 19 تن اطلاع رسیده و در این حمله انتحاری 3 موتر هم گفته میشه که کاملا تخریب شده. یک موتر از او مربوط کارمندان کنترلگری امریکا در شهر پشاور است. مقامات پلیس از مجروح شدن یک امریکایی در رویداد خبر میدن، در حالی که وزیر اطلاعات ایالت پشتونخوا یا افتخار حسین در صحبتی که چند دقیقه پیش با رادیو آزادی داشتن، اونا از جمله 3 تن کشته شدگان 2 تن آنها را امریکایی و کارمند کنترلگری امریکا خواندن. بله،
تشکر برای ارائه این معلومات. مسئولیت حادثه را تا حالا کسی گروه به عهده گرفته؟
نه، مسئولیت این رویداد تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته. و پلیس هم از تحقیقات بیشتر بر ما اطلاع دادن و گفتن که پیگیری را در این رابطه شروع کردن، چرا که در منطقه که این رویداد و یا عمل انتحاری رخ داده یک منطقه بسیار اساس است، در وجه داخل شدن اشخاص عادی امکان نداره و چی خواسته که موتر مملو از مواد منفجره که دو 100 کیلوگرم مواد منفجره گفته میشه که جاسازی شده بود و انتحار کننده و را عاملش بود، او داخل شده در پیگیری فعلا جریان داره.
تشکر از خودت فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور. این موضوع را در برنامه های روز دنبال خواهیم کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و حالا طبق وعده مروری داریم بر شماره از روزنامه ها نشرات چاپ کابل که سید فتح محمد بها با شماست.
معرفی نامزد وزرای جدید از سوی رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه و کشتار افراد ملکی در ولایت قندوز توسط یک قماندان محلی که در میان مردم به اربکی ها معروفند از مسائلند که در کنار سایر موضوعات در بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. روزنامه خدمتگار نوشته است که رئیس جمهور کرزی برای تامین ثبات سیاسی در کشور از خود انعطاف زیادی نشان داده است، اما این گونه برخورد وی با برخی از حلقات انحصارگر نتایج ناگوار را در پی دارد. روزنامه با توجه به معرفی نامزد وزرای جدید نوشته است که مشکل اساسی افغانستان تلاش مداوم یک تعداد از حلقات برای انحصار قدرت در این کشور است. به باور نویسنده مطلب، با این گونه وضعیت برای آقای کرزی بسیار دشوار است که با فساد اداری مبارزه کند. روزنامه دولتی هیواد نیز در صفحه نخستش متن حکم رئیس جمهور کرزی در رابطه با نامزدی 3 تن از وزرا و رئیس عمومی امنیت ملی را به نشر رسانده است. این روزنامه مقاله امروز خود را به ادعاها در خصوص اختلاس 70 میلیون دلار در بندر حیرتان اختصاص داده است. در ادامه سرمقاله امروز هیواد از دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز نقل شده که گفته است فردی که این مقدار پول را حیف و مال کرده شناسایی نموده و او را به سارنوالی معرفی میکند. با نوشته روزنامه حکومت افغانستان با مردم این کشور و جامعه جهانی تعهد کرده که با فساد با جدیت مبارزه میکند، اما مصلحت‌های بیجا مانع عمل شدن این تعهد گردیدند. نویسنده مطلب در ادامه می نویسد تا زمانی که صلاحیت‌های نهادهای عدلی و قضایی بیشتر نگردد و جلو افراد زورمند گرفتن نشود، مبارزه با فساد اداری کار دشوار خواهد بود. روزنامه سرنوشت سر مقاله امروز خود را با عنوان مردم دیگر وحشت اربکی‌ها را تحمل کرده نمی‌توانند به نشر رسانده است. روزنامه بر رویداد اشاره کرده است که گفته می شود یک قماندان مسلح طرفدار دولت دیروز در ولایت قندوز در عکس العمل با کشته شدن یکی از افرادش 10 تن از باشنده های غیر نظامی محل را به قتل رسانده است. روزنامه سرنوشت در ادامه نوشته است که دولت افغانستان نیروهای اربکی یا پلیس محلی را در بخش‌های مختلف این کشور به منظور تامین امنیت ایجاد کرده، اما آنان به آزار و کشتار مردم و سایر جنایت‌ها دست می‌زنند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور کرزی باید به خاطر جلوگیری از جنایت‌های بیشتر تشکیلات پلیس محلی را منحل نماید و کسانی را که در ولایت قندوز و سایر ولایت‌ها دست به جنایت زدند شدیداً مجازات کند. و روزنامه ویسا هم مطلب را در مورد رویداد دیروز در ولایت قندوز به نشر رسانده است. روزنامه به نقل از یکی از آگاهان نوشته که گفته است در ولایت‌های شمال افغانستان هزاران میل سلاح به نام پلیس محلی گرفته شدند. روزنامه نوشته است که برخی از قماندانان سابق از این افراد و سلاح‌ها برای اهداف سیاسی و اختلافات ذات البینیشان کار می‌گیرند.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکنند، رزی به بار بی از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد. برای امروز در برنامه فکر نو در ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل با جوانان هرات صحبت کرده ایم. چرا کنسرت یک هنرمند جوان افغان در هرات لغو شد؟ نظر جوانان در این فکر نو را داریم. در ساعت 3 منتظر باشید. تشکر از همراهیتان تا این لحظه و تا لحظات دیگر در این برنامه. فشرده تازه ترین خبرها را خواهی چنید و همچنان یادآور میشون که در امتداد لحظه ها و هوای تازه دو تا برنامه جانانه هفتگی هم در انتظار شماستن. اما حالا از شهر شبرغان بشنویم که مردم شکایت دارند که قابله های موجودند که از مهارت های کافی برخوردار نیستند و سبب مرگ و میر مادران و نوزادان میشن. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جازجان هم با باشنده های شهر شبرغان صحبت کرده و هم نظر مسئولان را در این مورد گرفته. بیاین با هم بشنویم.
مشکلات صحی در شهر شبرغان با موجودیت امکانات مناسب در کنار صدها مشکل دیگر زندگی را برای تعدادی از خانم‌های حامله و نوزادانشان تنگ‌تر ساخته است. شماری از زنان باردار در این شهر در زمان ولادت به دلیل نداشتن به امکانات اقتصادی به قابله‌های غیر مسلکی مراجعه می‌نمایند تا ولادتشان ارزان‌تر تمام شود. یک خانم حامله که نخواست نامش افشا شود و از کدام قابله هم نام نبرد گفت قابله هایی هستند به خاطر که شاگرد تربیه کنند، بالای خانم های حامله تمرین می کنند و بالای شکم مریض حامله توسط شاگردانش فشار وارد کرده باعث از بین رفتن طفل می شوند.
به خاطر که دکترای مسلکی پیسر زیاد میگیره، 2000-3000 میگیره. مردم غریب است اینجا به دکترای غیر مسلکی میرن به خاطر که اونا ارزان میگیره. به خاطر که اونا سعی کرده میشنه به شاگردایشان یاد میده، اونا شاگردایشان میکنه، شاگردایشان چیزی را یاد ندارن. از این خاطر زنها بسیار به مشکلات مواجه میشن.
دکتر میرویس امینی رئیس شفاخانه ولایتی جوزجان با تایید این موضوع میگوید قابله های زیادی غیر مسلکی در این شهر هستند که حق ولادت دادن را ندارند و چندین بار در این مورد مجرم شناخته شدند. کسی نیست که از آنها بازپرسی کند، ولی خوشبختانه در چوکات شفاخانه ولایتی جوزجان مکتب قابلگی موجود است که ما در آستانه پنجمین دور فراغت آن قرار داریم.
او ما تقریبا پنجمین دوری از زیر آستانه فراغتش هستیم که او مکلفیتشان همیس بود از اینکه درسای نظری خود در مکتب خود میگیرن، مکلفیتشان همیس که درسای استاج و پرکتیک خود در شفاخانه ولایتی انجام بده. خب او اصلا اجازه ولادت او قابله ها نداره که او تمرین نیست، فقط صرفا دا استاد یا راهنمای از او که کتزو از طرف شب نوکری میباشند که میباشه و دکتر سایبای خود ما صرفا هو حق دیده نداره، حق معاینه کردن دسکشه یا ولادت دادن بر از اون مریض قابله ها ما تا وقتی نمیتیم که او کارای پرکتیکشان یا کارای استادشان در شفاخانه تکمیل نشده باشه.
با گفته دکتر میرویس امینی این قابله ها درس های نظری را در مکتب و پرکتیکشان را در شفاخانه انجام میدهند که اصلا اجازه ولادت را ندارند، صرف از طرف استاد راهنمایی میگردند. آنها حق دیدن را دارند و اجازه معاینه، دستکش و یا ولادت دادن را ندارند. مسئولان ریاست شفاخانه ولایتی جوزجان میگویند در حال حاضر 35 نفر قابله ها در این شفاخانه به قسم نوکری در بخش نسای ولادی و شعبات مختلف پرکتیک اجرا میکنند و از سوی استادان راهنمایی میشوند و بعد از 18 ماه فراغت از مکتب قابلگی حق ولادت دادن را دارند. اما با این همه امکانات صحی نسایی ولادی که در شهر شبرغان بیشتر است، شماری از مردم خصوصا زنان حامله از موجودیت قابله های غیر مسلکی شکایت نموده میگویند که بسیاری از ولادت ها با وسیله افراد غیر مسلکی صورت میگیرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از اسمس های جانانه که به ما روان کردین. خیرالدین خلق دوست از ولسوالی دوشی در اسمس خود نوشته که سرک های دوشی و خنجان از مدت هاست که خرابند و کسی به آنها توجه ندارد. گفته این موضوع را به گوش مسئولان برسانین که همی کار کردین. عبدالله از ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر در اسمس خود نوشته که معلم با یکی از شاگردانش گفت به آب و برق و خاک یک جمله بساز. شاگرد گفت خاک بر سر ما، نه آب داریم و نه برق. عبدالله در ادامه نوشته است که در لوگر مردم هم با همین مشکل روبروند، نه امنیت دارند، نه برق و نه سرک. تشکر از همه ایتان که به رادیو آزادی از طریق شرکت مخابراتی اتصالات اسمس روان میکنین و روان کردین. همین لحظه هم میتونین با استفاده از شماره 808 به رادیو آزادی اسمس روان بکنین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 و FM 104.5 میشنوین. میتونین برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنت رادیو آزادی، azadiradio.com، azadiradio.org. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. به این فشرده تازه ترین خبرها را در این قسمت از برنامه از فرشتن ندا بشنویم.
لحظات پیش یک انفجار در مقابل ساختمانی قماندانی امنی ولایت بلخ رخ داد. مقام‌های امنیتی این ولایت میگویند که در نتیجه این انفجار دست کم 4 تن مجروح شدند. حکومت افغانستان نام‌های 4 نفری را که قرار است بر پست‌های وزارت دفاع، داخله، سرحدات و ریاست امنیت ملی معرفی گردند اعلان کرد. به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی 75 زندانی از محبس ولایت بلخ آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز از قدرت‌های بزرگ جهان خواست خط صلح را برای برنامه هسته‌ای ایران تعیین نمایند. مقامات در فرانسه میگویند یک بس حامل توریست‌های رومانیایی در جنوب فرانسه تصادم نموده، باعث هلاکت یک طفل و جراحت 33 تن دیگر شد. اسرائیل دیروز بر اساس دستور ستر محکمه آن کشور یک منطقه مسکونی در کرانه غربی را تخلیه کرد. و تلویزیون دولتی سوریه دیروز گفت 4 نفر در اثر یک انفجار در دمشق کشته شدند.
بازم خوش آمدید و حالا طبق وعده پیش از شنیدن هوای تازه این برنامه هفتگی را میشنویم.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کلک سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. با امید اینکه زندگی پر از صفا و صمیمیت داشته باشید، در این برنامه درباره مشک وسیله چرمینی که از پوست حیوانات ساخته می شود و افغان ها در سابق از آن بر علاوه آب استفاده های زیادی می کردند معلومات تقدیم می شود. امید است آخر برنامه ما را همراهی کنید.
اگر 100 سال در مشک زنی دوغ، همان دوغ است و آن دوغ است و آن دوغ. شنونده های عزیز، مشک وسیله چرمی از پوست گوسفند، بز و گوساله است که در افغانستان و شمار از کشورهای آسیایی برای حمل و نگهداری آب، دوغ و روغن استفاده می شود. کاربرد از مشک سابقه زیاده دارد. حتی گفته می شود در میان مردم کوچی و مالدار احتمالاً به 5000 سال پیش و مترادف به اختراع کار چرمگری می رسد که کاسبان پوست دوز پوست را بعد از دباغی مشک های خرد و بزرگ می ساختند. البته پوست را که برای مشک تهیه می کنند خیلی دقت می خواهد تا پوست کاملاً درست براید و توته و پارچه نشود، چرا که مشک شکل خاص دارد و بدون تسلیخ به خاطر گوشت و پوست حیوان از تن او کشیده می شود. منیر یکی از پوست دوزان شهر کابل در مورد تهیه پوست که برای ساختن مشک استفاده می شود می گوید.
مشق خو کل سیگ مشق است برای او کسی که نو از گوساله میکشن کلام نباشه این از بز گوسفند خردایش که برای دو چیزا روغن زردپر میکنن یا بز گوسفند چیزا میشه بازی که مشق کشیدن بازی شسته میشه خوب که شسته شد بازی ایره تو تو پارچه نمیکنن بازی گردون حیوان که بریدن بازی را متر زنده میکشن از جانش بازی تکنیکش هم خود قصابا میفهمن ایره زنده میکشن زنده کشیدن بازی شسته شوی میشه باز ما خامک میگه پرده کفان میشه بازی هاش داده میشه این بازی هاش داده که شد باز بوی نمیده اگه خام باشه بازی که قاقا میشه بویان میده قسم این جمپرها که ما هاش میتیم پخته میکنیم قابل استفاده سدیم اونم بار مشک میگم
مشک هایی که برای آوردن آب استفاده می شود نسبتاً کلان و از پوست گوساله و بزهای کلان است. کسانی که مشک آب را حمل می کنند و در جای می رسانند سقا نامیده می شوند و خصوصاً مناطقی که از نل و سایر سهولت های آب دور بوده و آب در دسترس ندارند سقا آب برایشان می آورد و در برابر آن مزد به دست می آورد. که در گذشته بیشتر اهالی مناطق ده افغانان و جویشیر کابل و شمار از اهل بازار و شهرنشین ها در ولایات نیازمند آب سقا بودند. ولی اکنون با احداث نلهای آب بازار سقاها هم کساد شده است. صبور باشنده نقاش جویشیر در مورد مشک آب و کار سقاها می گوید.
این یه پیش که بود خانه بسیار کم بود با دمشق بالا میگنیم یک قران یک روپه یک نیم روپه تا دو روپه قسمت های بالاترش دو روپه بود تقوا میبردم یک مشکم یک اودانه پر میکرد رسمت های شکیده ایشانه میگید یکی ده ایشانه پر میکرد بازم خانه که میبود خالی میکرد این پوست بازم مشکی میکشن ما خودم قصاب هستیم مشکی میکشن از قسمت رانش پایینشه کلی گردن زنده میکرد بازی باش میدادن بازی یک دانک جور میکردن قسمت گردنش به حساب از اینجا پر میکردن باز او که پر میش بازورمت تل میدن در دست خودت میگرفتن بازی مردم در کو بالا میکردن نوه مای نوه رو پا مردم میداد مای 45 رو پا میدن نظر به مو چی را بالاخره نلال زیاد شد مستقوا از بین رفتن آل در اون نقطه بالا یک دانه ذخیره جون شده چهار تا بوچکر سر خر میگیرن زر سر خر میبرن
مشک های هم میان افغان ها رواج دارد که در آن به اصطلاح شیرزنه میزنند و لبنیاتشان را نگه می‌دارند تا از زود ترش شدن و فاسد شدن در امان بماند. در قرا و قصبات افغانستان بیشتر زنها مسئولات لبنی را تهیه می‌کنند و مشک را بهترین وسیله می‌دانند که دوغ و چکه آن دارای کیفیت عالی بهداشتی می‌باشد. حبیبه دانش نماینده مردم ولایت تخار در پارلمان افغانستان است میگوید زمانی که در خانواده خود مالداری داشتند از مشک برای تهیه بعض لبنیات استفاده نمودند وی در مورد مشک زدن معلومات میدهد
در تخار بدون شک نه تنها ما که تمام تخاری ها زندگی عنعنوی و سنتی خود داشتیم در وقتی که من خودم در خانه بودم نوجوان بودم مشک می زدم و مشک که در او زدم البته تکی نماس میکنیم و ماس داخل شیر که داخل مشک می نزیم ایره می زنیم ایره تکان می تیم و دست دو پای مشک از چار پایه ها می باشد چار پایه های چوبی می باشد در اونا بسته میکنیم یک نفر دو طرف مشک می شیند یک نفر طرف مشک می شیند ایره به شدت تکان می دن. شدت تکان میدن حالی برق است و حالی توسطی مشکای اینی چی برقی و از جای استفاده میکنن اما همون شکل طبیعیش بسیار خوبش بود بایی که در داخلش وقت تا وقتی که میزدیم ماس از روغن جدا میکرد بسیار نرمال و خوبش روغنش هم میگرفتیم در نزیر بسته میکردیم در این مشک عادهی دوغ بسیار خوب استفاده می شود هم همین مشکا برای نگه داشتن دوغ و هم نگه داشتن ماس و هم نگه داشتن چکه بسیار خوبش است
سابق مشک های وجود داشت که در آن روغن زرد که یک روغن حیوانی است نگهداری می شد و از مشک های خرد کشاورزان برای حمل و نقل دوغ استفاده می کردند که در تابستان ها بالای زمین مشک را با خود برده از دوغ آن می نوشیدند عبدالصبور باشنده قلعه فتوی چاردهی کابل در مورد استفاده از مشک می گوید
یادم میاد که قسمت به نام دو آباد نزدیک به مخریم وقتی که ماس د بین جگ منداختن دیره جگ میزدن جگ یک ظرف گلیسک به صلاح که با زور از جگ میگرفتن و بالاخره جگ میزدن سیاسرا مسکه زیره میگرفتن باز مسکه زیره که گرفته بودن راید در یک ظرف منداختن باز بالاخره دو غزیره میگرفتن و از دو غزی اون د مشکا جای میکردن به بازار عرضه میکردن داخل از این مشکا روغن جا به جا میکردن زیاتر در او ولایت مثلا دایکندی و مثلا غزنی و اینجا د مشکا جا به جا میکردن روغن هم به بازار عرضه میکردن بر نگاه داشت خودشون هم به او استفاده میکردن حالا فعلا یک در دنیا پیشرفته شده و از مثل یخچال و سرد کن و فریزر و یکپا استفاده میکنن وقتا از اینمی مشکلن عجمی بردن خصوصا دخانکارا زیادتر دیگه
قابل ذکر است که از مشک در مناطق خشک و گرم سیر برای گذشتن از آب در دریاها به حیث وسیله بالونی ترانسپورتی استفاده می شود که یک قسم آن متشکل از چند دانه مشک است که با چوب به هم وصل گردیدند و به نام جاله یاد می شود و مشک های انفرادی هم است که جالبانان از آن استفاده می کنند. یونس فکور، آگاه اجتماعی و پوشنده ولایت قندهار درباره این نوع مشک ها توضیح بیشتر می دهد.
از بسیار قدیم زمان مشک باعث ظرف، باعث وسیله انتقال مایعات، باعث وسیله ترانسپورتی که نفر در دریا انتقال می دادن از مشک استفاده می کرد. این مشکا ما که خودم دیدیم مشکا بود که هوا درش داخل می شد و او را باز محکم بسته می کردن، باعث وسیله انتقال آدم سوار می شد، از یک طرف دریا به طرف دیگه انتقال می کرد، یا او 4-5 مشک یک جای میخواست میساخت، تخته را میماندن. ولی رواج او تخته ها و مشکا در آب و تیر شدن از آب از بین رفته، ولی عربای موتورا را استفاده میکنند که از یک کنار دریا به کنار دیگه انتقال میکنند مردم. در اکثر جای ها او آدمی که مشک در آب منداخت یک کرایه هم از پیشیت میگرفت، خودش کتیت میبود نفر تا انتقال میداد. در همه دریا ها سابق استفاده میکردن، ولی آهسته آهسته تا او استفاده از میان رفته.
افغان ها به این باورند و می گویند مزه دوغ را که از مشک به دست می آید در هیچ چیز دیگر طعم آن احساس نمی شود و معتقد بر این اند که هر قدر زندگی عصری شود کیفیت مواد طبیعی پایین می رود. پس بیایید به گپ های ریزگل باشنده ولایت پروان که خانم کارازموده است گوش بدهیم که درباره مشک و خواص آن چی می گوید.
دوغه که در مشک می بود، یخ می بود، ساتره می بود، ادمون مردم بسیار خوش داشت. دوغش خوبش می آید، مسکه شو نمی شد. کم زدن من کلولو یک رمه برایه، وقت دیگه وقت بود، تو می زدن همه تو نفرهای قابل بود. اول مردم می کنه ما دو، اون نومش هست خواهد. یعنی مردم کوچی دم، یعنی اش می پرتو، در پشت خود می گرفت، در جایی که تمه شد کوچش، اون موجه می زد، اون دوغش می خوبده.
غلامعلی یکی از دکانداران که در بازار مرادخانی شهر کابل کار دلچه و چپلک رابری را پیش می برد ولی سابق مشک می ساخت می گوید. با آمدن وسایل چون تمدید نلهای آب منازل و کوچه ها و چاه های عمیق و تانکرهای آب دیگر کس نیاز به مشک های آب ندارد. وی از کار مشک دوزی خود یاد کرده قصه می کند.
وقتا که مشک بود خودم می دوختم، خودم کارشم می کردم، وقتا مشک آوام بود، مشک دوغم بود و نمی رخم علاو چیزا کلشن خلاص شدن، ایت چیزا مردم کار نمی کنه. مشک رابری هم بود، مشک پوست هم بود، مشک پوست آو که بود از شتر بود و گوسفند گوسالا بودن، مشک دوغ که بود بز بود. 30-40 سال پیش اینمی کارا را ما می کردیم، این حالا که این چیزا کلش چیزا پیش رفته شدن، این چیزا هیچ کدامشن کار نمی گیرن، علاقه هم ندارن، نمی خرم نمی گیرم، اما کار دلچه و اینمی چیزا هستن، کار دیگه چیزا خدر علاقه ندارن.
باید گفت امروزه کاربرد از مشک با وجود آمدن تکنولوژی جدید کمتر شده و در هر جا سهولت انتقال آب فراهم گردیده است، اما به ندرت دیده می شود که از وسایل سنتی همچون مشک مردم هنوز هم یافت می شوند که با استفاده از آن علاقمند بوده و آن را می پسندند. همچنان نزد عوام معمول است کسی که چاقی بیش از حد پیدا کند آن را با مشک مقایسه می کنند و به چنین فرد مشکی می گویند که لفظ تحقیرآمیز است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. من مهریه انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شوم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. سعادتمند باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام.
با عرضای سعادتمندی شما میپردازیم به نشر مطلب ای هفته برنامه هوای تازه.
با آغاز قهرمانی و مدال آوردن جوان افغان روح الله نیکپا را براتون تبریک گفتم
و ما هم در ارتباط گزارش را تهیه کردیم که به نشر خاطر رسید.
این برنامه را ما فروزان حبیب زاده
و ما عفیف ساکب نیازی براتون تقدیم میکنیم.
امید تا پایان برنامه با ما باشین.
ای ملت قهرمان، نام خوش جاودان، شهره شدی در جهان، افغان ستان، افغان ستان، نوشت زمین وفا از جوی ایمان تو، افغان ستان، افغان ستان.
خوب ایفا جان.
بله،
قسمی که همه ما میفهمیم ورزش در سالهای اخیر در افغانستان رشد خیلی خوب داشته.
بله،
و برخی از تیمای ورزشی کشورم در مسابقات ملی، قاره‌ای و بین‌المللی پیروزی‌های را از خود کرده.
بله، این همه مدال‌آوری‌ها به کشور نشان دهنده ای است که جوانان افغان ورزش را دوست دارند و بر قهرمانی در مسابقات بین‌المللی به حد تلاش می‌کنند.
و چند پیش هم شهر لندن، پایتخت بریتانیا، میزبان هزاران ورزشکار و ورزش دوستان از بسیاری از کشورهای مختلف جهان بود
که افغانستان نیز با 6 ورزشکار در بخش‌های تکواندو، بوکس، جودو و دوش در مسابقات المپیک لندن حضور یافتند.
و این سومین بار است که ورزشکاران افغان پس از جنگ‌های داخلی اجازه حضور در بازی‌های المپیک می‌یافتند.
بله.
در حال حاضر هم افغانستان صاحب شماری از رشته‌های ورزشی می‌باشد.
و افغانستان در سال‌های اخیر دستاوردهای قابل ملاحظه در کرکت و فوتبال و تکواندو در سطح منطقه و جهان کسب کرده که از میانشان کسانی مثل نثار احمد بهاوی و روح الله نیکپا اولین مدال‌آوران المپیک این کشور تا سکوی پیروزی رسیده بود.
عالم کنون بر رخ با حیرت بنگرد، از افتخارات تو هر خوش اخر من برد. ای ملت قهرمان،
روح الله نیکپا یکی از تکواندوکاران جوان افغان بود که برای بار دوم در مسابقات المپیک لندن 2012 مدال برنز به نام افغانستان ثبت کرد.
بله، روح الله نیکپا ورزشکار 25 ساله افغان که در یک خانواده فقیر بزرگ شده و با وجود دشواری‌های زیاد اقتصادی ورزش تکواندو را با جدیت و محبت دنبال کرد.
بله، پیروزی نیکپا موجی از خوشحالی را در میان مردم افغانستان و ورزشکاران ایجاد کرد. چطور است که از اظهار خوشی دی از جوانان در این باره گپای را بشنویم؟
بشنویم.
اسمان را بسیار دستاورده خوبی داشتن و کلشان به افتخار به افغانستان هستن و هر مسلمان باید به با افتخار کنن که روح الله نیکپا هر کس که باشه افتخار امی افغانستان هستن و امی افغانستان افتخار میارن.
اسم سعید است. چطور خواه آدم خوش نمیشه قهرمانای خود ببینه دیگه، چون زیاد خوشان دارم، بسیار احساس خوشی کردیم دیگه. نفرای هستن، کسایی هستن که افتخار وطن ما هستن، واقعا ازشان خوش شدیم. بسکتبال زیاد خوش دارم، میخوایم که مثل همین قهرمانای خود ما محمود تمتی یک ورزشکار بیایم افتخار وطن باشیم.
اسم رحمان ولی از ارزم قیمت هستم و یک تن از ورزشکاران در رشته تکواندو از کلاب استاد جمال الدین فاروق زای. همی مدال برنز رو لاین یک بار ما بسیار مدال با ارزش است و مانند مدال طلا ارزش داره و در آینده ما همچنان تمام ورزشکاران افغانستان امید دارن که تا در جهان بیرق افغانستان بلند کنن و نام افغانستان. ما خودم هم میخواهیم که با یک روز مثل رو لاین یک بار در جهان نام کشور خود بیرق کشور خود بلند.
اسمم نصرالله است، کارمند شرکت برشنا هستم. اموال ما که هر مسابقه از کرکت است یا از امو المپیک بود دیگه، ما هر مسابقه که از افغان میبینیم بسیار یک احساس خوش میکنم دیگه. بیخی امو احساسی تیم میشم که امو یک جوان در وطن ما پیدا شده که امی رقم مسابقه برده.
وطن گل خانه دیرینه ما، سرود جاودان سینه ما. اگر ما در کنار هم بمانیم پر از شیر بهاران می شود خاک، می شود خاک.
خب فرزان جان، با این همه شور و استقبال که مردم از این دو قهرمان جوان افغان کردن، اما هستن شمار از جوانان که اصلا از المپیک و ورزش خبر ندارن.
خیلی چطور است که دلیل چند تن از جوانان در این مورد بشنویم؟
نام قاسم خان، یکی از باشنده باقلی مردان، یکی از دستفروش های شهرسته. عذیت آزارم زیاف است، الان مقام میکنیم خرچ خود میکشیم. اگه که ما بریم به ورزش علاقه بریم و ورزش کنیم، این خرچ فامیل کی بتا؟ خود فرد خرچ خود کشیده سه اینا میتونیم، از فامیل نمیتونیم چی رقم ورزش کنیم. واقعیت نمیست، یکی از بیادرمون بیادر علاقه داشتن ورزش رفت 3-4 سال تمرین کرد، همین وقت مسابقه میشد باز رفته نمیتونست، باز پس میموند به خاطر حساب نفقه فامیل.
نام یونس است، باشنده مکران شهرم. اگر مشکلات بسیار زیاد است، مشکلات اقتصادی است، دیگه نمیشه. دلیلش همی که روش نکرد از وطن ما مشکلات زیاد است، نمیشه دیگه. فقط ما قفامیدیم که این بشه و مدال آوردن نگه دیگه نیپم. دوباره ورزش و علاقه دارم کنیم، کار کنیم، یکن مصرفیت همی بر ما ورزش است.
اسم من جواد نظری، از ولایت قندوز، از سمی گوتیپه می باشم. دوی بازی ها علاقه داریم، خیلی علاقه مندش هم هستیم، ولی که می خواستیم که ببینیمش ولیکن نشد، چون که مزدوری داریم برو بر خانه کسی نیست که بری خانه مثلا یک نان و چیزی ببریم. از طرف که مثلا ما با مزدوری برامدیم و همه چیز هست بیشی ما مان. اولا خود ما مثلا در شهر ولایت قندوز برق داریم، در دیاتشان برق نداریم که بچه های ما مثلا دیوهای ما در تلویزیون بشینن یک چیز یاد بگیرن، برن مثلا حکومت برشان یک جای درست کنه که اونا یک فوتبال یک والیبال یک چیزی بکنن. نه این گپا نیست.
اما یک گپ دیگه هم است که برخی ها میگن که یگانه علت بی‌علاقگی و ناگاهی جوانان از ورزش این است که رشته ورزشی در مکاتب کشور مثل سایر کشورهای جهان تدریس نمیشه.
بله، از این خاطر جوانان از ورزش آگاهی ندارند.
بله،
و متاسفانه در افغانستان به این موضوع توجه جدی نشده.
بله، باید در وزارت معرفی کنه که تایید کنه که باید مکتب هم یک ساعت به فوتبال یا به یک ورزش اختصاص بدن تا بتانن شاگردان مکتب هم یاد بگیرن همین ورزش ها را. اگر از مکتب شروع شد ما میتونیم کم کم در مکتب و کم کم در کلاب ها یاد بگیریم و میتونیم قهرمان شویم.
اسم من دردمل خواجه محمدان است، باشنده اصلی ولایت ننگرهار و لوساری سخرو. با درگاه که شورا زمین بسیار زیاد مساعده در افغانستان نیست و از دولت می خواهیم که در عموم مکتبا یک مضمون بخاطر ورزش جور شوه که همیش در هر بخش معلومات بدن. در سطح جهان در هر مملکت در مکاتبش یک مضمون بخاطر ورزش است. می خواهیم که در افغانستان هم در مکاتبش یک مضمون بخاطر ورزش جور شوه تا بتانن قهرمان شون و کسب مدال زیاف بر افغانستان دارن.
فرزان جان، نگفته نمانه که در مسابقات المپیک 2012 لندن 204 کشور جهان به شمول افغانستان اشتراک کرده بودند.
بله،
که تیم افغانستان تانست جایگاه 79 از خود کنه.
نام خدا. خوب، با آنکه ورزش در افغانستان و جهان با گذشت هر روز در حالت گسترش می باشه و برخی از جوانان هم در کشور دستاورده خوبی را نصیب میشن، اما ایده از بانوان ورزشکار اعتراض دارن که حضور بانوان در مسابقات المپیک همیشه کم رنگ بوده.
بله، اما تخمینه کوهستانی دختر است که توانست در مسابقات المپیک اشتراک کنه و تا حد هم خوب بدرخشه. و نگفته نمونه فرزان جان که در سال 2004 بر نخستین بار روبینه مقیمیار و فریبا رضایی در مسابقات زنان به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده بودند.
ولی بان هم گفته میشه که سهم و حضور بانوان در مسابقات المپیک کم رنگ است.
بله.
دلیل این کم رنگی و اشتراک نداشتن بانوان از مسعوده آرزو مسئول ورزش والیبال بانوان افغانستان پرسیدیم که چنین گفت.
کمیته ملی المپیک ما مستقیم مسئولم انتقاد میکنم هزی که در بخش بانوان توجه جدی صورت نمیگیره و توجه ندارن و بیشتر سرمایه‌گذاری سر آقایان کردن. اینا اگرچه استعدادهای بسیار خوب نفته در وجود دختر خانم که شما اون دیدین تخمینه کوهستانی که همین حضورش یعنی راه پیدا کرده این مسابقات حضور از بسیار مهم بود. اگر کوشش شوه توجه دولت شوه دخترای است که استعدادهای بسیار خوب دارن مدلاورای بسیار خوب داریم. متاسفانه که زمینه برشون مساعد نیست، بیشتر محل تمرین مناسب ندارن. اینا فقط یک جمنازیم از 44 رشته ورزشی که در اینجا میان ورزش میکنن که این برشون کافی نیست و آقایان میتونه در هر جا حتی میتونه در فضای سرباز اینا تمرینات خود بکنن، میتونن در نوقت شب تمرین خود کنن، اما دخترها برشون این زمینه مساعد نیست، نمیتونن. نظر به مشکلات و جامعه سنتی ما داریم که فرمولا اجازه نمیتن در نوقت شب، یعنی یا مشکل عمده است که نمیتونن دخترها بیشتر راه پیدا کنن در مسابقات و تمریناتشون بیشتر کم است. این مشکلات عمده است.
رشد ورزش به عنوان یک ارزش مدنی و جهان شمول یکی از مهمترین رخدادهایی است که در 10 سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده. اما ایده از جوانان به این باور هستند که اگر ورزش‌های عنعنوی هم شامل المپیک شوه بهتر خواهد بود.
بله، و اونا میتونن که در این رشته‌های ورزشی دستاوردهای خوبی را هم کسب کنن. افغانستان جوانانی را داره که در برخی از ورزش‌های عنعنوی مثل بزکشی، تیراندازی، نیزه‌زنی، چاپ‌اندازی مهارت‌های خاص دارن.
بله.
عرفان الله از ولایت ننگرهار باشنده شهر کابل هم به همین نظر است.
امی تیراندازی و بساب بالوانی است، بوکسینگ است و بادی بیلدر است، این چیزا است، کشتی است. بسیار زیاد ماهر هستند. ما 100% مطمئن هستیم که د المپیک سب شوه از افغانستان به حساب بازیکنان بره ان شاء الله کامیاب میشن. مردم به حساب جهانی کسی کی است باید توجه نکرد است. حالا ته که مردم باش توجه نکرد ان شاء الله که افغانستان وقت بده نک چیزی افغانستان بعد اسمیار از جهان. امی بازیا که فقط سب ته المپیک شوه بسیار خوب خواهد بود. به خاطر افغانستان ان شاء الله میتونه کامیابی بدست بیاره.
پس ایده از مسئولین ورزشی هم میگن که اگر کمیته ملی المپیک در احیا و رشد ورزش های عنعنوی توجه نکنه این ورزش ها به زودی فراموش خواهد شدن.
در اخیر مسعوده آرزو مسئول ورزش والیبال بانوان افغانستان میفهمی چی گفت فرزان جان؟ او با گلمندی گفت که مسئولین دولتی تنها ورزشکاران در روزای که مدال میارن مورد تشویق قرار میده، اما بعدن از یادشان میره.
و ای که ورزشکاران با چی مشکلات دچار هستن و چی باید کرد تا اونا بتونن که در آینده خوبتر بدرخشن هیچ کس به فکر او نیست.
افغانستان قسمس بخصوص همی دولت و المپیک زمانی که مدال میارن همگی انتظار هستن، میگن که مدال بیارن و حتی انتظار از این مسابقات که شروع میشه از سر رئیس جمهور ما گرفته تا آخرین فرد کشور میشینن و مستقیم مسابقات رو میبینن، انتظار از این دارن که مدال طلا بگیرن. وقتی که اونا مدال طلا گرفتن فقط توسط یک پیام تلفنی تبریکی میتن که اومدن بس دیگه، و تا سال آینده که باز اینا در مسابقات شرکت میکنن باز وقت با سر صدای از اینا میباشه، نمیکنن که همون مدال که بگیرن میره افس کنن دولت افغانستان برازی یک شرایط را آماده بسازه که بتونه در آینده هم مسابقه بتونه و از میدان هزینهاش بازپرسی شوه. دیگه اگر سر خانم‌ها هم چه سرمایه گذاری شوه وقتی که نامدار میگیرن دوباره که میان اینا را یعنی شخصیت های فکر کنن که میتونه در آینده در اگر در مسابقات آسیایی تونستن در مسابقات جهانی هم میتونن که اینا مهم است که اینا را نگاه کنن، اما مدالشون نگاه کنن، اما استعدادشون نگاه کنن و شون زمینه مساعد کنن تا مسابقات بعدی باز هم بتونن این مدال اگر برونز باشه به نقره تبدیل شه، اگر نقره باشه به طلا تبدیل شه.
عالم کنون بر رخ با حیرت بنگرد از افتخارات تو هر خوش خیر من برد، ای ملت قهرمان نامی خوش جاودان.
خوب ایفا جان، برنامه امروزی هوای تازه خوب به پایان رسید،
اما قبل از خداحافظی بد نیست که آدرس های پستی برنامه را یک بار یادآور شوید.
بله جوانان گرامی میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برای ما روان کنند.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونند. www.azadiradio.com
و تا نشر برنامه بعدی،
خدا یار و مددگارتان.
ای ملت قهرمان، ما میخوشد جاودان، شهرت شدی در جهان، افغانستان افغانستان.